خب دوستان عزیز، وقت شما به خیر باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. در ادامه دعوتتون میکنم با ما همراه باشید و برنامه زنده گفتگوی سیاسی امروز ما رو دنبال بفرمایید که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و رادیو مقاومت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. Denial
of human dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
قیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم. از برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. امروز با ما همراه باشید. خب با توجه به اتفاقات ایجاد شده در این چند روز در منطقه غرب آسیا به خصوص در سوریه، شاید برای همگان سوال باشد که چه شد و قرار هست چه اتفاقی رقم بخورد. همراه ما باشید، امروز بحث شیرین و جذاب خواهیم داشت. خب امروز هم ما شاهد این بودیم که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بسیاری از انبارهای مهمات و سامانه‌های دفاعی و آفندی ارتش سوریه رو مورد حمله قرار داد و اونها رو منهدم کرد و تا 20 کیلومتری شهر دمشق هم پیشروی کرد و احتمالاً باید بدونیم که در روزهای آینده هم شاید این پیشروی‌ها نزدیک‌تر هم بشوند. نتانیاهو تقریبا میشه گفت یک ساعت پیش هم صحبتی رو با جمعی از خبرنگاران ارائه داد و پیامی که الهام علیوف به آقای اردوغان داد نسبت به خوشحالیشون به این اتفاق سوریه، و نتانیاهو هم ابراز خوشحالی و خرسندی کرد و از همپیمانان خودش تشکر کرد. خب با توجه به مواردی خدمتون عرض کردم، ورودی برنامه رو میشنویم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
سوریه کشوری که طی دهه گذشته به میدان نبردی پیچیده میان قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده است، این کشور صحنه یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی و ژئوپلیتیکی جهان بوده است. با آغاز ناآرامی‌ها در سال 2011، سوریه به سرعت از یک آرامش داخلی به جنگی چند بعدی و فراگیر کشیده شد. این جنگ از یک سو نزاع میان دولت مرکزی و گروه‌های معارض را در بر داشت و از سوی دیگر بستر درگیری‌های نیابتی میان بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی شد. ایران و روسیه به عنوان حامیان اصلی دولت بشار اسد نقش کلیدی در تثبیت قدرت دمشق ایفا کردند. ایران با تأمین نیروهای نظامی و حمایت لوجستیکی و روسیه با مداخله نظامی مستقیم و استفاده از نیروی هوایی خود زمینه را برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل مخالفان فراهم کردند. در مقابل ایالات متحده و کشورهای غربی و همچنین برخی کشورهای عربی از گروه‌های شورش حمایت کردند. ترکیه نیز با هدف کنترل مرزهای خود و جلوگیری از تشکیل یک دولت کرد در شمال سوریه چندین عملیات نظامی در خاک این کشور را انجام داد. امروز پس از سالها جنگ و ویرانی، سوریه به کشوری پرآشوب و درگیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. آینده این کشور همچنان به تصمیمات بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای و قدرت مردم سوریه برای دستیابی به آرامش و بازسازی بستگی دارد. تحولات سوریه نمونه ای بارز از تأثیر بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای در شکل‌گیری بحران‌ها و نقش آنها در ایجاد یا پیشگیری از صلح است. آیا جهان می‌تواند برای سوریه راه حلی پایدار بیابد؟ پاسخ این سوال در گرو همکاری و تصمیمات بازیگران کلیدی است.
خب سلام مجدد دارم خدمت شما مخاطبین عزیز و محترم، از برنامه گفتگو سیاسی در خدمتتون هستیم. ورودی برنامه رو با هم دیگه شنیدیم. قرار هست امروز در رابطه با چالش‌های پیش روی کشور سوریه با روی کار آمدن گروه تحریرالشام به بحث بپردازیم. در استودیو دو میهمان عزیز و گرانقدر دارم، جناب آقای دکتر الیاس واحدی کارشناس مسائل منطقه و همچنین جناب آقای دکتر رضا اکبری پویا تحلیلگر مسائل بین الملل. جناب آقای واحدی سلام و عرض ادب خدمت شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر آقایان و مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر اکبری پویا و همینطور شنوندگان و بینندگان عزیز. در خدمت شما هستید.
خوش آمدید. آقای دکتر اکبری پویا سلام و عرض ادب.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت و همچنین مهمان عزیز برنامه شما، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. ممنونم از هر دو عزیز بزرگوار که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. خب جناب آقای واحدی، آقای اکبر پویای موافق باشید با آقای واحدی؟
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
زنده باشید. جناب آقای دکتر واحدی، خب اتفاقات رو همگان شاهد هستیم و این چند روز هم تمامی اخبار دنیا معطوف شده نسبت به روی کار آمدن گروه تحریرالشام، سقوط دولت آقای بشار اسد و صحبت‌هایی که چه می‌شود در روزهای آینده. خب تا به اینجا رو همگان دیدند و متوجه این اتفاقات شدند و الان شاید خیلی از سوالات پیش میاد که قرار هست چه بشود، که در روزهای آینده آیا تحریرالشام حکومت رو در اختیار می‌گیرد به شکل کامل یا آمریکایی‌ها میان، ترک‌ها میان، روس‌ها میان، به هر حال قراره کی بیاد روی کار. و ممنون میشیم از توضیحات گرم شما.
خواهش می‌کنم. از کنم خدمت شما در مورد آینده سوریه حرف زدن الان بسیار سخته، چون که واقعا الان محیط سیاسی سوریه یه محیط سیاسی هست که بازیگران متعددی حضور دارن و ما واقعا از اهداف پشت پرده و نیات واقعی این بازیگران اطلاع چندانی نداریم. یعنی بازیگرانی هستن مثل ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی که سیاست اعمالیشون با اون سیاست اعلامیشون زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی واقعا الان ما نمیدونیم، یعنی تو ذهن دولت مردان آمریکا و رژیم صهیونیستی چی میگذره، واقعا چه خوابی برای منطقه دیدن. ولی در مورد بعضی بازیگران دیگه، خب گروه های معارض که در واقع دمشق رو فتح کردن، خودشون اعلام کردن، در خود رهبر در واقع میدان جنگی هیئت تحریرالشام گفته که قصد در واقع تشکیل دولت نداره، دولت رو بالاخره واگذار میکنه از طریق رأی مردم و اینا انتخاب میشه. در مورد ترکیه اگه بخوام عرض بکنم، خب چون میدونید که در واقع یکی از بازیگران اصلی هست تو این حوادث سوریه ترکیه، خب ترکیه یه اهدافی داره که به بعضی از اینا رسیده تا حدودی. یه مشکلات و اختلافات ریشه‌دار و تاریخی با کشور سوریه داشت، از جمله ادعای ارضی سوریه به استان هاتا یا اسکندرون و ترکیه، حمایت دولت سوریه از زمان حافظ اسد از گروه های کردی تجدید طلب توی ترکیه.
بله.
و همینطور اختلافی که بر سر منابع آبی و رودخانه های فرامرزی داشتن، ترکیه در واقع با این مداخله خود میخواد که این اختلافات رو به نوعی از بین ببره و محیط سیاسی سوریه رو به نفع خودش تغییر بده. حالا در ادامه در سوالات بعدی من اینو مفصل توضیح میدم، منتها فقط به این نکته میخوام اشاره بکنم که اون اهدافی که بازیگران از مداخلهشون توی سوریه مد نظرشون داشتن، از جمله ترکیه، به واسطه مشخص نبودن برنامه آتی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل واقعا ممکنه اتفاق نیفته، یعنی ممکنه اون نقشه هایی که دولت ترکیه کشیده بوده محقق نشه، چون که آمریکا خب ثابت کرد، آمریکا با رژیم صهیونیستی و همینطور جهان غرب ثابت کردن که تو خیلی از مواقع پشت ترکیه رو خالی میکنن و اهداف خودشون رو پیگیری میکنن که چه بسا با اهداف و منافع ترکیه در تضاد باشه.
بسیار عالی. شما اشاره داشتید نسبت به برخی از منافع ترکیه از حضورش در کشور سوریه. ممنون میشم اگر یکی دو تا مورد رو از این منافعی که اونها قدم گذاشتن به خاک رو بفرمایید.
از کنم خدمت شما که من مشکلات تاریخی ترکیه و سوریه رو گفتم. دولت ترکیه و دولت حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان تو چند مرحله در واقع از سال 2010 و 2011 به این ور با آغاز جنبش‌های عربی ورود کرد تو این قضیه که هی رفته رفته هم سیاستاشو در واقع به نوعی هم تغییر داد و اصلاح کرد. در وهله اول و در مرحله اول چون مناسبات خوبی با دولت آقای بشار اسد داشت، سعی کرد نقش میانجیگرانه رو در پیش بگیره و بین گروه‌های مخالف آقای دولت آقای اسد یه میانجیگری بکنه که خب این محقق نشد و ترکیه وارد یه اشتباه محاسباتی شد اونجا، با توجه به اینکه توی مصر هم گروه اخوان المسلمین در واقع به حساب وارد این جنبش شده بودند و خب اینم میدونیم که شنوندگان عزیزم میدونن که بالاخره دولت حزب عدالت و توسعه یه پایگاه مردمی و عقبه فکری اخوانی داره تو منطقه.
بله.
یعنی اینو یه فرصت دونست حزب عدالت توسعه، مخصوصا آیه احمد داوودوغلو که اون موقع نخست وزیر ترکیه بود، قبل از اونم وزیر امور خارجه و میشه گفت معمار سیاست خارجی اصلی حزب عدالت توسعه بود، دنبال این بودن، دنبال یه منطقه سازی بودن، دنبال یه منطقه نفوذی برای ترکیه بودن که بر مبنای تفکر اخوانی و با مدیریت و رهبری دولت ترکیه و آقای اردوغان در واقع این هدایت بشه که از ترکیه شروع بشه، سوریه رو شامل بشه و تا مصر بره و حساب تو کرانه‌های دریای مدیترانه. منتها میگم اشتباه محاسباتی که اینا کرده بودن، فکر میکردن که غرب و اسرائیل هم با اینا به حساب همراه میشن، در حالی که در وسط کار خب اونا راهشون رو جدا کردن و هدف دولت ترکیه که سقوط آقای بشار اسد بود و شعارهایی که آقای اردوغان میداد که به زودی انشالله توی مسجد اموی نماز میخونیم،
بله،
در واقع باعث شد که این شعارها محقق نشه و در مرحله بعد حتی آقای اردوغان به واسطه این اصلا تغییری توی حزب و دولت خودش دست به تغییری زد و آقای احمد داوودوغلو رو در واقع کنار گذاشت و بعد از اون سیاست آمریکا که برای ترکیه واقعا نامشخص بود حمایت از گروه‌های کردی بود. گروه‌های کردی که جمعیت زیادی هم توی سوریه ندارن به واسطه حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا چنان قدرتی پیدا کردن که تو این چند ساله بعد از دولت آقای بشار اسد به دومین قدرت بلا منازع محیط سوریه تبدیل شده بودن
درسته.
و ترکیه اینو پیشبینی نمیکرد. وقتی با این پدیده مواجه شد یه سیاست یا دکترین بقای کشور پیش اومد، یعنی ترکیه بقای کشورش رو توی خطر دید به واسطه تشکیل یک موجودیت مستقل کردی در شمال سوریه و جنوب ترکیه. و اینم خدمتتون عرض بکنم که پشت این قضیه به حساب تشکل کردی و یا یه ساختار مستقل کردی توی شمال سوریه غیر از آمریکا رژیم صهیونیستی هم قرار داشت.
بله.
و اینا یه تزی داشتن تحت عنوان ایجاد یک کریدور کردی که یه سرش به دریای مدیترانه وصل بشه و در طول شمال سوریه ادامه پیدا بکنه و از اونجا متصل بشه به اقلیم کردستان عراق.
فرمایشتون اگر اجازه بدید با آقای دکتر اکبر پویای موضوع رو با هم دیگه صحبت بکنیم و این ادامه فرمایش شما هم برای بنده مهم هست در بخش بعدی حتما میپرسم خدمتتون. خب جناب آقای اکبر پویای عزیز، نظر شما چیه نسبت به پیشروی تحریر شام و پایان حکومت آقای اسد و اینکه خب در روزهای آینده چه اتفاقاتی قرار است در سوریه رقم بخورد. خیلی ها میگن که خب احتمال این که درگیری ها بین خود تحریر و شام اتفاق بیفته هست، تصفیه حساب های داخلی هست که ما تو این یکی دو روز هم دیدیم دیگه، برخی از ترورها رو اونها انجام دادن، چند تا از علمای کشور سوریه رو ترور کردن، امروز هم یکی از دانشمندان مطرح شیمی رو در سوریه ترور کردن. این روند تا کجا و به چه شکل پیش خواهد رفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از خودسوزی جوان میوه فروش تونسی های بو عزیزی در میدان مرکزی تونس که یک مأمور شهرداری زن این رو واداشت از میوه فروشی، جهان فکر نمی کرد که خودسوزی این روبروی شهرداری تونس تبدیل به یک نمادی بشه. شمال افریقا، تونس، مصر، لیبی رو در نورده، برسه به سمت یمن، برسه به منطقه قطیف عربستان، به بحرین. به یک باره این مسیر در سال 2011 منحرف میشه در سوریه، از این حیث که شعارهایی که اینها داشتن در شمال افریقا، در خود یمن، در خود قطیف عربستان، در خود بحرین ضد امریکایی بود، ضد صهیونیستی بود و افرادی که در این تظاهرات شرکت میکردن مردم خود اون کشور بودن، نوعش مسالمت‌آمیز بود، ولی به یک باره در سوریه شعارها عوض شد، ضد ایران شد، اصلا بحث جنگ درون تمدنی شد به نوعی. بله. باز که آقای نتانیاهو سال 2014 همه سفرهای خودش رو در تل‌آویو جمع کرده بود، گفته بود که خوشحال باشید، از زمانی که بن گوریان در سال 1948 اسرائیل بنا نهاد هیچ روزی به مثل امروز در آرامش نیستیم، چرا اینکه جهان اسلام خودش رو داره به نوعی باز بالانس میکنه، از روز اولش باز مسلحانه بوده، نه تنها مردم خودش، از ملیت‌های متفاوت، انرژی بیداری اسلامی یا حتی به قول عرب‌ها بگیم که بیداری عربی به یک باره در سوریه هزینه شد و از مسیر خودش منحرف شد تا سال 2016 که به یک آرامش نسبی رسید اینجا. ولی 8 سال بعد از این مسیر ما شاهد این هستیم که مرحله به مرحله پاکسازی که از نیروهای تروریستی، تکفیری و حتی معارضین شکل پیدا کرد در منطقه به نام استان ادلب در 60 کیلومتری حلب که 160 هزار نفر جمعیت داشت، امروزه 3 میلیون و 500 هزار نفر جمعیت داشته و چیزی حدود 120 هزار جنگجو در اونجا 8 سال به نوعی مسلح شدنش از ترکیه رو شکل داده.
من فرمایشتون شکر. اینجا یک سوالی برای خود بنده پیش میاد. خب فرمودید که از 100 و خورده هزار نفر رسیدن به 3 میلیون و حدود 500 هزار نفر. خب اینجا باید بگیم که پس اون حضور ما در مذاکرات آستانه کاملا اشتباه بود دیگه.
نه نبود. 21 دور مذاکرات نشست آستانه که تکمیلیش در دوحه همین شنبه هم انجام شد، در این 21 دور تمامی تلاش جمهوری اسلامی ایران با فشاری که بر دولت بشار اسد می آورد که الان مهم این هست که داستان سوریه تموم شه، حمله به ادلب شک بگیره، ولی یک سری ملاحظات وجود داشت. یک، اتحادیه اروپا. بله. که مانع میشد. سالانه 3 میلیارد دلار کمک بلاعوض با اردوغان کرد که حمله ای صورت نگیره و اردوغان اعلام کرده بود که اگر حمله شک بگیره هم ورود زمینی پیدا میکنه هم ورود هوایی، یعنی مستقیم وارد جنگ میشه، چون اروپا پذیرش 3 میلیون و 500 مهاجر رو در این مرحله نداره. گاهن اگر بخوایم منطقه رو بسیط‌تر کنه تا 4.5 میلیون نفر هم شامل میشدن. از سوی دیگر فشاری بود که از سمت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین که تصور اشتباه میکرد میتواند اردوغان را از اردوگاه غرب جدا کنه و به سمت روسیه متمایل کنه و حتی اولیگارش‌های روس بتوانند 18500 مورد تحریم روسیه رو دور بزنن. این 8 سال فرصتی شد. من میخوام اینجا شیفت کنم به فرمایشات آقای دکتر در خصوص همین ترکیه، نقشی رو که در این حوزه داشته. ترکیه 795000 کیلومتر مربع وسعت، 85 میلیون نفر جمعیت، 32 الی 38% جمعیت این کشور کرد هستن، یعنی 27 میلیون تا 32 میلیون نفر، هر چند که هیچ کشوری آمار اقلیت‌های خودش رو به نوعی نمیده. 81 استان، 23 استانش کردنشین است، 13 استانش کمپلت کرد نشینن. تصور کردها بر این بوده که بعد از قرارداد سایکس پیکو 1916 میلادی به این قوم جفا شده و بین چهار کشور نهایتاً ارمنستان یعنی ایران، عراق و سوریه و ترکیه به نوعی پراکنده شدن. تمامی حوزه ها این بود که بعد از جنگ داخلی 2011 1,400,000 نفر تا 4 میلیون نفر کردهای شمال و شمال شرق سوریه رو به نوعی باز عنوان می کنن. تمامی تلاش این بود که رجوا کردستان سوریه برسن به دریای مدیترانه. رسیدن به دریای مدیترانه یعنی رهایی از حصر ژئوپلیتیک. تمام تلاش های اردوغان این بود که کردها کانتونهاش به همدیگر نرسن. بس چی کاری کرد؟ در ازای در اختیار دادن پایگاه انجرلیک و پایگاه کرجیک که برای رهگیری موشک های ایرانی فقط طراحی شده به سمت رژیم صهیونیستی، 10,500 کیلومتر مربع از خاک سوریه یعنی 25 الی 35 کیلومتر در عمق، 680 کیلومتر در عرض به اندازه استان قم و ما رو در اختیار خودش گرفت. حتی زیر ساختای آموزشی بهداشتی تمامی حوزه ها رو، حتی نامگذاری خیابان ها به نام سلطان عبدالحمید، کمال اتاتورک، حتی خود آقای اردوغان شکل داد. این 8 ساله فرصت بسیار مناسبی بوده که در زمان آقای دونالد ترامپ هم 3 عملیات بزرگ رو داشته: شاخه زیتون، سفر فرات، چشمه صلح، 7 گروه تروریستی که زیر شاخه احرار شام یعنی ترکمن های سوری عنوان می شدن به این نوع اینها رو آماده کرد. در 10 پایگاه آموزشی که توسط شخص وزیر امور خارجه ترکیه هاکان فیدان که سابقا میت بوده، رئیس میت بوده، آماده کرد تا به امروز به این فضا ما رسیدیم که در ادامه عرض خواهیم کرد.
خواهش میکنم. ممنونم از فرمایشات کامل و جامع حضرت عالی. خب جناب آقای دکتر واحدی، آقای دکتر اکبر پویاد مطالب مفیدی رو به اشتراک گذاشتن و اینجا خب ما صحبت‌های خوبی رو شنیدیم. ترک‌ها اگر بخوایم به نحو دیگه بیان بکنیم، واقعا زحمت کشیدن تو این چند سال دیگه، بیکار ننشستن. چون یک جبهه مقابلشون بود، جبهه محور مقاومت با رأس هرم جمهوری اسلامی، و از اون طرف هم خب علایقش نسبت به غرب، مذاکراتش با روس‌ها و شرق. خب این سوال پیش میاد که پس محور مقاومت چیکار میکرد توی این چند سالی که تحریر الشام، جبهه النصره، گروه های مسلح و همه داخل ادلب بودن؟ محور مقاومت چیکار کرد؟ خب الان آقای دکتر فرمودن غرب خیلی کمک ها رو کرد به ترک ها و ترک ها هم خیلی خوب کار کردن، آموزش دادن، اینها رو فرستادن به این کشور به اون کشور، جمعیتشون از 100 خورده ای رسید به 3 خورده ای. پس اینجا محور مقاومت خواب بود، چیکار میکرد محور مقاومت؟
ببینید آقای دکتر آقایان، خیلی استفاده کردیم از مطالبی که آقای دکتر اکبری پویا فرمودن. ببینید برای اینکه یک کشور یا یک گروهی توی معادله منطقه‌ای موفق بشه باید بدبستون بکنه. خب برای بدبستون کردن باید کارت بازی دستش باشه. ما به نظر من ضعف محور مقاومت و ضعف جمهوری اسلامی ایران این بود که کارت بازیاش کم بود یا از کارت بازیاش نتونست استفاده بکنه. ببینید الان از سال 2011 که در واقع این بحران سوریه شروع شده، ما چرا نرفتیم با این گروه های معارض یه ارتباطی بگیریم؟ اینا که همش یک دست نیستن که، بالاخره گروه های مختلفی بودن.
درسته.
چرا الان که رژیم آقای بشار اسد سقوط کرده ما به فکر این هستیم که بریم با اینا ارتباط بگیریم؟
بله.
چه بسا ما میرفتیم ارتباط میگرفتیم، ما هم اندازه ترکیه حالا نه نصف اون موفق میشدیم، یه پایگاهی داشتیم پیش اینا، کنار اینا یه پایگاهی داشتیم دیگه. دور از چشم ما ترکیه نمیتونست اینا رو اینقدر تسلیح بکنه، در راستای منافع خودش به کار ببره. ببینید دلیل موفقیت ترکیه این نیست که واقعا سیاست مدارای اونا خیلی بهتر از سیاست دولت مردای ما هستن.
درست.
دلیلش این هست که از فرصت ها خوب استفاده میکنن. یعنی دلیل این که آقای دکتر فرمودن اتحادیه اروپا چند میلیارد کمک کرده، از ترس مهاجرین کمک کرد. اردوغان الان هم گفت که مرزها رو باز میکنم، مهاجرین میفرستم سمت شما. مجبور بودن کمک بکنن. یا وقتی روسیه تو این معادلات بیشتر سم، با اینکه متحد استراتژیک ما محسوب میشه، میره سمت ترکیه ای که عضو ناتو هست و تو ساختارهای غربی در واقع تعریف میشه، وقتی روسیه میره کنارو، یعنی بدبستون داره، یعنی ترکیه یه کارتی داره در مورد روسیه، از اون کارتش استفاده میکنه. ما باید از این کارت هامون، از این مزیت هایی که در دست داشتیم باید استفاده میکردیم. به نظر من باید خیلی وقت بیشتر از اینا، چندین سال قبل از این باید میرفتیم تو این گروه های معارض نفوذ میکردیم و ما که نشون دادیم توی محور مقاومت، شهید قاسم سلیمانی نشون داد که توی بسیج توده های مردم، تو بسیج عشایر طوائف چقدر تبحر داریم. چرا استراتژی ما بر این شکل نگرفت که بین این گروه های معارض نفوذ کنیم؟
چرا همون روند خوب رو ما ادامه ندیم و تثبیتش نکردیم؟ 13 سال فرصت کمی نیست؟
بله، فرصت خوبی بود به نظر من و ما نمیدونم غافلگیر شدیم یا دست به اصلا سیاست همون انفعالی بود، یعنی نشستیم ببینیم بقیه چجوری بازی میکنن و بر اساس اون یه پاسخی بدیم. عکس العملی بود سیاست همون.
حالا من این مطلب هم عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. بله، ما به ای کاش به این شکل خروج نمی کردیم از کشور سوریه و به شکل دیگه‌ای بهتر می بود، اما خب ما هم از سال 1398 با توجه به توافقاتی که با دولت سوریه داشتیم، با روس‌ها داشتیم و اتحادیه عرب با بشار اسد داشتن، به این نتیجه رسیدیم که از سال 1398 به تدریج خاک سوریه رو ترک بکنیم و خارج بشیم، که حتی در روزهای آخر هم تعداد مستشاران ما در سوریه بسیار کم بود، شاید به تعداد انگشتان دست میرسید. و اینکه ما اون حالا کارت هایی رو که باید رو میکردیم توی سوریه، به نظرم بخش از کارت ها رو کردیم و ما اگر شاید دو سال یک سال اوایل جنگ می‌خواست از سوریه اون دو سال اول بیایم بیرون، قاعدتاً دولت بشار سقوط می‌کرد.
بله.
ما اون دو سال رو اومدیم اضافه کردیم، شد نزدیک 13 سال. حالا تو این 13 سال دیگه بی‌انصافی هم نباید بکنیم دیگه. ما قدرت بازدارندگی خودمون رو هم بالا آوردیم در منطقه با کشورهایی مثل امریکا، مثل فرانسه، انگلیس و خیلی دیگه از کسایی که پشت پرده بودن و رژیم صهیونیستی، با اینها دست و پنجه نرم کردیم و به سطح بازدارندگی خوبی رسیدیم. و شاید همین سوریه اگر میخواست نباشه، ما قدرت موشکی، قدرت راهبردی که الان میخواست داشته باشیم قاعدتا نداشتیم. اما گاهی اوقات خب اشتباهاتی هم در منطقه سر میزنه. شما روسها رو نگاه بکنید، امریکایی‌ها رو نگاه بکنید، اونها هم همیشه وارد کشورهایی شدن، همیشه با پیروزی خارج نشدن، با شکست بوده، مثل افغانستان، مثل جاهای دیگه. اما خب باید درس گرفت از این اتفاقات و نسبت به روزهای آینده منطقه کمی هوشیارتر بود. خب جناب آقای اکبری پویا، شما نسبت به ترک ها مواردی رو فرمودید، بنده هم این سوال رو داشتم از جناب آقای واحدی. خب محور مقاومت چی کار کرد در این 13 سال؟ آیا ما در خواب غفلت بودیم یا نه حواسمون جای دیگه بود، یا دشمن خوب عمل کرد ما رو جای دیگه مشغول کرد؟ اگر بگیم خب اونها ما رو جای دیگه مشغول کردن، پس دکترین سیاسی و نظامی ما چی میشه؟ اگر دکترین سیاسی و نظامی داریم، پس چرا روند به این شکل ادامه پیدا کرد؟
من ابتدای امنیه محیط شناسی از ترکیه دوباره بگم. بحثی که آقای دکتر فرموده بودن در مبنای سیاست خارجی خروج از تنش صفر که ترکیه در سالهای دور داشت، یعنی قبل از سال 2003 میلادی، نظریه عمق راهبردی که در ایران به اشتباه بهش میگیم نوعثمانیگری، از احمد داوود اوغلو وزیر امور خارجه و نخست وزیر اسبق کشور ترکیه، استاد تمام دانشگاه مرمره، آقای احمد داوود اوغلو عنوان میکنه، میگه ترکیه رها کنه تقلای پیوستن به اتحادیه اروپا رو. شما اگر کمانش رو ترکیه به سمت شرق محکم بکشه، تیر محکمتر به قلب غرب اصابت میکنه. حوزه توجهی بازگشت به نوعی از ملیگرایی به امتگراییه، مثل زمان سلجوقیان، و این بسیار ملیگراهای ترکیه رو علل خصوص سازمان میت و وزارت امور خارجه که همه از کمالگراها پر شدن رو اشباع میکنه. یعنی حضوری که در قفقاز داشته، حضوری که در آسیای مرکزی داشته، در کودتایی که علیه نظام توکایوف در قزاقستان داشته،
بله،
از حضوری که در خارج نزدیک خودش عراق داشته، اقلیم 20 پایگاه داشته، در سوریه، در مصر، در لیبی که همین الان نیروهای نیابتیش با نیروهای امارات میجنگن، از حضور در سومالی در موگادیشو و ایجاد پایگاه موشکی به علت قرار گرفتن در خط استوا، از حضور در جیبوتی، میخوام کم کم بیام تا حضور در قطر، بس نوعی از نگرشی که ترکیه هست، بازیگری به نوعی در خارج نزدیک است. از چه کسی؟ از یک پیرمرد کهنسالی که جوانه که دیروزی بود، رجب طیب اردوغان، از پدر و مادری مهاجر از باتومی گرجستان که در محله فقیرنشین کاظم پاشا استانبول متولد میشه، دست فروشی میکنه از شدت فقر و فوتبالیست نیمه حرفه‌ای میشه، شیرخانی اسلامی در دهه 90 میکنه، 9 سال به زندان محکوم میشه، شهردار استانبول میشه، با حزب اسلامی اربکان وارد قدرت میشه. آیه هاکان یاووز یک استراتژیست ترکیه‌ای هست، میگه کسی به اندازه رجب طیب اردوغان نبض حیات سیاسی ترکیه در اختیار اون نیست. انگار وقتی از ترکیه صحبت میکنیم از شخص خود اردوغان صحبت میکنیم و فکر میکنه آقای اردوغان شخصیتی به مثابه سلطان عبدالحمید دوم داره،
بله.
کمال آتاتورک داره، 850 میلیارد دلار منابع ارزی تولید ناخالص ملی که سال گذشته داشته بهش به نوعی بال پرواز میده. 12 امین کشوری هست که در مسیر توسعه